کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ میشنوید.
به گوش ترانه ها رو، مقاله ها رو، فسانه ها رو، به گوش ترانه ها رو، مقاله ها رو، فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 20 ماه نوامبر 2016 برابر با 30 آبان ماه 1395 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با ترانه ای از گوگوش به نام عشق برنامه رو شروع می‌کنیم و بعد گفتگوی خواهیم داشت با جناب آبتین آینه در مورد تحلیل ایشون در مورد انتخاب ترامپ خواهیم شنید. ترانه عشق گوگوشو با هم گوش میکنیم.
از ما چی میمونه؟ زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه؟ زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، پس که عمر آدم زود میگذره. زندگی زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تموم زندگی تو آتیشه، عشق اشکی که داره بیراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزه. زندگی کن حتی بی نشونه، فردا که شد از ما چی میمونه؟ زندگی کن. دنیا گاهی غرق دو راهیه، کی میدونه رسم دنیا چیه؟ زندگی کن. پشت هر عشق بغض یه سفره، بس که عمر آدم زود میگذره. زندگی کن. عشق زخم عمیقی که هرگز خوب نمیشه، عشق یعنی تمام زندگیت تو آتیشه، عشق عشقی که داره بی اراده میریزه، باقی که دیگه تا گلو تو پاییزش. ما که همه جوونیمون فدای عشق، ما که حتی صدامون خونبهای عشق، ما زجه زدنامون برای عشق.
شنوندگان ارجمند، همونجور که قبلا خدمتون اعلام کردم، گفتگو میکنیم با جناب آبتین آینه، مهمان امروز برنامه هستند. توجهتون رو به این گفتگو جلب میکنم. درود بر شما جناب آبتین آینه.
درود بر شما خانم دکتر فانی. درود بر شنوندگان گرامی رادیو پارس و همه هممیهنانم در سراسر جهان، به ویژه در میهن با سامان در بند ایران.
جناب آینه، بله، با سپاس از شما که وقتون در اختیار ما قرار دادید. امروز قرار بود در مورد اینکه چرا ترامپ انتخاب شد با هم گفتگوی داشته باشیم و تحلیل شما رو بشنویم. در این رابطه تحلیل های زیادی وجود داشته. آیا پیروزی ترامپ به دلیل شکست اجرای سیاست نئولیبرالیستی و جهانی سازی و شکست سیاست‌های مالی سوداگرانه دولت‌های آمریکا در سال‌های گذشته بوده؟ آیا مسئله اقتصادی بوده؟ آیا مسئله فرهنگی بوده؟ و اینکه هیلاری کلینتون البته رأی بیشتری آورده بود، ولی در رأی الکترال ترامپ انتخاب شد. و شما این پرسیم که با تمام این شرایط چرا ترامپ؟ لطفاً بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ببینید، هم که خودتون گفتید، در این 12-13 روزه که از 8 نوامبر گذشته و امروز 20 نوامبر هست، بسیاری از این گفته‌ها رو گفتن رسانه‌های گروهی از سراسر جهان و رسانه پارسی زبان، بسیار در این باره گفتگوهای گوناگون داشتن. من دوست دارم به دو نکته یا 3 نکته در باره این مسئله گزینش آقای ترامپ از سوی مردم آمریکا که بهش نپرداخته شده یا نخواستم به پردازن یا به هر دلیل و جستاری بیان نشده ازون بیان کنم. نکته نخست، به باور من شکست اسلامگرایی اوباما کلینتون دولت و دستن در کاران و رسانه های گروهی در سراسر جهان این بود. دوم اینکه مردم جهان هم اکنون یک آگاهی نه بسیار، یک آگاهی اندکی از اسلام پیدا کردن و این ترس دهشتناک آنان از این هیولای دوباره برخاستی به نام اسلام باعث شد که ترامپ با همه کوشش هایی که دولت مردان هم گفتن و رسانه ها که تصمیم قطعی گرفت بودن خانم کلینتون پیروز میدان بشه، در واقع ترامپ پیروز شد. و آن این که این مرد با تمام ناهنجاری هایی در شخصیت و نگرشش هست ولی این نکته رو دریافته بود، البته با گروهی از مشاوران برجسته کم میشه، خب این نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا دارن، و اون اینو دریافت بود که توده مردم آمریکا و سراسر جهان از اسلام به شدت وحشت کردن و از این 140 گروه تروریستی بیش از 130 گروه تروریستی اسلامی هستن و با پوست و خون و استخوان در بیخ گوش خودشون این مسئله اسلام رو درک کردن، این ترس و وحشت و ایدئولوژی کشتار رو و این ترسی که مردم داشتن به باور من باعث شد که ترامپ و مشاورانش روی انگوش بذارن و اینو تا اندازه بیان کردن. من به باور من ترامپ هم که کابینش رو در واقع برگزینه و چهرهای رادیکال دست راستی هم مثل وزیر امور خارجه اگر جان بولتون برگزیده شود یا جولیانی، همه اینا به باور من سیاست هاشون شبیه همون سیاست های دولت کلینتون یا دولت آقای اوباما خواهد بود و یک اختلاف هایی میتونه باشه، ولی با این حال به باور من مردم سراسر جهان از اسلام به شدت ترسیدن و یک در واقع نفرتی از به مردم دست پیدا کرده، با اینکه رسانه ها و دولت مردان نمیخواستن اینو بیان کنن و به مردم آگاهی بدن. به باور من یکی از دلایل عمده ای که ترامپ برگزیده شد یکی میتونه این باشه، و دوم این که این اسلامگرایی رو در واقع به وجود آوردن در خود اسلام هم در واقع این گرایش های شیعه گری و سنی گری که الان در دام هم یافتن و الان هر روز نیست که شما هزاران خبر از این وضعیت کشتاری که در خاورمیانه کشورهای مسلمان به جان هم افتادن و کشورهای غرب و قدرتمند هم تقویت میکنن و این زمینه رو فراهم کردن برای این کشتار و بیدادگری ها. مجموع اینا جهان را یک نا سرده الان به سر میبرده و مردم اینو دریافتن و به باور من این دو نکته مهم میتونه بسیار تعیین کننده بوده برای انتخاب ترامپ. ولی اینکه رأی که به گونه های آمریکا گونه دیگه رای گیری میکنن، سیستم اونا بدین گونه است. حالا ما بگیم که مثلا سیستم الکترال که کلینتون برگزیده شده در واقع سالهای سال دورهای گونه با این سیستم برگزیده شده و اون میشه برد گفت جستار یا مسئله درونی سیستم آمریکاست که بدین گونه میگوین این اکثریت آورده و ما هم برای ما پذیرش یا ولی حالا سیستم دموکراسی های گونه چگونه است ما رو بررسی کنیم بس دیگه است. با این حال با اکثریت آرا 279/218 رای اکثریت برگزیده شده. خانم کلینتون هم ایشون در واقع شاد باش گفته یا تبریک گفته و اعتراضی هم در این باره نداشتن. در نتیجه ما هم اینو میپذیریم و پذیرفته شده است. حالا در آینده چه خواهد شد، چگونه سیاست رو پی میگیرن، تا اندازه چشم‌اندازش میشود دید، ولی میشود چیزایی ناگفته و نا میشود گفت نامعلوم هم بسیاره که انسان میتواند در بعضی از زمان شگفت‌زده باشه. مثل همین که الان انتخاب آقای ترامپ بسیار رسانه‌های گروهی و سیاستمداران سطح بالا و اعتراض اول هم شگفت زده شدن.
پس به نظر شما نکته مهم یک علت همین اسلاموفوبیا بوده که مردم ناامید شدن از گروه دموکرات ها. این مسئله جنسیتی که شما گفتین که میتونه شامل همین مسئله باشه و مسئله بی‌اعتمادی چی، و یا اینکه اف بی آی اینجا آیا نقشی بازی نکرده که در مورد ایمیل ها اول گفتن که بعد ایمیل ها رو چک کنیم و بعد گفتن که نه مشکل نیست، و دو مرتبه چند روز قبل از روز تعیین کننده انتخابات اومدن گفتن دو مرتبه که ایمیل هایی هستش که اینها باید چک بشه، و این مسئله بی‌اعتمادی نبوده که ایجاد شده بوده در مردم، و مردم اگر که به دموکرات ها بی‌اعتماد شده بودند و از این نظر سرخورده شده بودند، آیا اینها رفتن به ترامپ رای دادن؟ چرا رفتن به ترامپ رای دادند؟ چرا به نقطه مقابل؟ یا از یه طرفی هم شما میگین که سیاست هاشون با هم زیاد فرقی نخواهد داشت؟ بفرمایید.
ببینید شما یک سیستم به یک دولتی مثل آقای اوباما که پرندازه مثل این آخوندهای ما خیلی خوب سخن میگویند، خودشون اگه یادتون باشه، حتما یادتون هست، شنوندگان شما خوب جریا هستن که اصلا آقای اوباما که اون رئیس جمهور اولا شده بود یکی از در واقع سرپرستای انتخابی و تبلیغات خانم کلینتون، باورم بسیار ارزان بود که رئیس جمهور بزرگترین کشور جهان بدین گونه تمام زندگی و کار و مسئولیت های خیشکالی خودش رو فراموش کنه بیفته دنبال این که حتما خانم کلینتون برگزیده بشه. بسیاری از جاهایی که ایشون نمیتوانست بده یا خسته بود یا به دلایلی نمیرفت، آقای کلینتون جور ایشون رو میکشید، آقای اوباما جور خانم کلینتون رو میکشید. در نتیجه این گفته های دروغین و این کارکردهایی که در این چند ماه هم که کاملا چشکی بود، مثلا همون 280 صفحه‌ای که از همکاری دولت مردان عربستان سعودی با در رابطه با بمبگذاری و ویرانی برج‌های دوقلو در 11 سپتامبر 2003 به انجام رسید، به شدت دولت اوباما کوشش میکرد که اینو جلوشو بگیره و کنگره آمریکا و سنای آمریکا اینو رو نکنه، و این به گونه بسیار بسیار گسترده و چشمگیر نشان میداد که آقای اوباما و دولت مردان و سی‌آی‌ای و حتی اف بی آی همگی میخوان که این همچنان که سالها گذشته و از اون حالت پرونده سری هم خارج شده به مردم آگاه نشوند، و این بیش از 3000 نفر که کشته شدن و خانواده اینا که میتوانند قرامت بگیرن و شکایت کنن جلوی اینا گرفته بشه. خب این بسیار بسیار دهشتناک لای کشوری که دموکراسی باشه در یک حادثه بزرگ در سطح جهان انجام شده و پس از سالهای سال مخفی نگه داشتن، حالا که میخواد به اون گوشه‌ای از اون 280 برگ از اون باز بشه جلوگیری میکنن. خب این هر انسانی که اندکی اندیشمند باشه و نگرش ژرفی داشته باشه از خودش میپرسه چرا باید این گونه باشه، از خودش میپرسه خب چرا این داعش به وجود اومده. به گفته خود خانم کلینتون نقشی داشته آمریکا دولت سیاست آمریکا در وجود آوردن داعش، یا اینکه همین القاعده هم که برای وجود آوردن. خب این کشتارها، این 300,000 مردم بیگناهی که در سوریه کشته شدن، این روزی 5 کیلومتر، من یک بار دیگه در برنامه رادیو شما یا دیگر جاها گفتم، روزی 5 کیلومتر صف درازای تانکرهای سوخت هستن که از این جاهایی که داعش گرفته در پیرامون موسل و جای دیگه نفت صادر میکنن به از طریق کشور ترکیه، میبرن تو ترکیه، از اونجا سلاحهای آنچرانی برمیگردونن. خب این هواپیماهای پیشرفته F-35 F-16 که میشود گفت به یک مورچه‌ای هم که حرکت کنه میشود شناسایی کرد، آیا نمیتوانستن اینا رو بمباران کنن؟ خب این دانسته این کار رو نمیکنن. من همکنون فکر میکنم در موسیقی 3-4 هفته که 100,000 نفر از نیروهای بسیج عراق و ارتش عراق و پیشمردان کرد و همه اینا ریختن برای 4-5 نفر داعش، همچنان یک گونه به بازی گرفتن. تمام این دو سه موردی که من خدمت شما گفتم و مسائل های گوناگون دیگه نشان دهنده اینه که مردم جهان رو به گونه به بازی گرفتن و میفریبن، و این فریب باعث شده که این همه رسانه های گروهی هم با رنگ لعاب دادن به گروه های تروریست اسلامی و این وضعیت های نابسامانی و دروغ های دولت مردان و این بازی هایی که در واقع به انجام رسوندن و در اندیشه انجام پیگیری آنها هستن، باعث شده که مردم اون باورمندی که به دولت مردان خود داشتن از دست بدن و همچنین رسانه ها در نتیجه شگفتی ساز می شود. شما نگاه کنید بسیاری از این رسانه های بسیار توانمند که می شود گفت مافیایی شدن، مثل CNN، مثل NBC، مثل واشنگتن پست، مثل نیویورک تایم، مثل انبوی از این رسانه های خود تلویزیون های آمریکا به زبان های گوناگون، BBC، تمام اینا که هر روز و شب نظر خواهی میکنن همیشه میگفتن تو رقمی خانم کلینتون جلوتره، و بسیاری میگفتن حالا شده 5-6-7-8، هیچ که من یاد ندارم که اندکی پیگیری میکردم تا این نظر خواهی هاشون گفته باشن که آقای ترامپ مساوی شده یا جلوتره هست. در نتیجه تمام شواهد و نکته که ما بهش اشاره کردیم یا میشود اگر زمان باشه اشاره کرد، باعث شد که مردم اون اعتمادشون رو از دست بدن و اون چیزی که در خودشون میخواستن به انجام برسونن.
البته بله، شما همین اشاره که کردید، مثلا اینکه کلینتون همیشه جلو بود، و تصور من اینه که اون حرکت که دو مرتبه FBI انجام داد و دو مرتبه اومد در مورد ایمیل ها صحبت کرد، اون باعث شد که خیلی از افراد نامی شدن و حالا یا خواستن که با انتخاب ترامپ دهنکجی بکنن به این مسئله، یا اینکه فکر کردن که حالا نمیدونم چرا که اعتماد کردن به ترامپ رای دادن. به نظر شما اگر ساندرز بیومد جلو، آیا اون موفق میشد؟
ببینید، نکته بسیار خوب و باریکی رو شما گفتید. ببینید، خود همون مجموعه دولت مدار آمریکا یا خود حزب دموکرات به ساندرز به گونه‌ای پشت پا زدن، و بسیاری اگه یادتون باشه خبرهای پشت پرده بود که به گونه‌ای در واقع دارن این آقا رو کنار می‌زنن و آهنگی ندادن که خانم کلینتون به عنوان کاندیدای حزب دموکرات برگزینه. این حالا چرا بدین گونه به سیاست ها بدین گونه بوده؟ میتونه به خاطر لابی‌های بسیار نیرومندی باشه که از خانم کلینتون پشتیبانی میکردن در داخل حزب دموکرات و لابی‌های مثل خود عربستان سعودی یا خود بنیاد کلینتون، اینا نقشه‌ای بسیار اساسی داشتن. حالا ما اگه بخوایم اینا رو فقط رها کنیم، بذاریم که FBI بتونه نمونه چند روز پیش از این دست به این کار زده، خب ما طبق قانون آمریکا این چیزی نداریم که بگیم در این مثلا فرض کن تا یک هفته پیش از اون یا 24 ساعت پیش از رأی گیری باید تبلیغات منفی یا مثبت قطع بشه که مردم بتونن بدن. در آخرین ساعت هم آقایی که اوباما برای خانم کلینتون تبلیغ میکرد و در این رابطه حالا FBI این کار انجام داده، کار از دیدگاه خود قانون آمریکا ضد قانون نبوده، ولی خب ایشون خب ما میتونیم قشنگ الان این اطلاعات به دست اومد که خب نقش خانم همایه آبدین چی بود. خانم همایه آبدین که حالا بعضی شنوندگانشون در گذشته فکر میکردن این نام ایرانی و ایشون ایرانی هستن، خیلیشون حالا اگه هم بوده فرق نمیکرد، مادرش پاکستانی و پدرش هندیه و در عربستان بزرگ شده و پدرش هم میشه از خشونت و اینکه اسلام حق داره به کافران حمله کنه و با خشم هر کاری انجام بده، ایشون سالها مشاور خانم کلینتون بوده و این خود گفتگوهای خانم کلینتون در رابطه با مناظرش با آقای ترامپ نشان میده که این گرایش چقدر دو نقش داشته و چقدر کاربرد داشته. بعد بسیاری کارهایی که شده مخفی نگه داشتن زیر فشار FBI، زیر فشار در واقع دیدگاه مردم که بوده و بسیار که ما نمیدونیم فشارها چگونه بودن تا چه حد بوده، بخشی از این کارا رو که خانم کلینتون در ایمیل ها داشته و اصلا همسر مشاورش خانم هما آبدین بیان شده. حالا ما بگیم اگر این کار نمی کرد این یه چیزی نادرست رو شده، حالا این رو شدن زودتر اگه می شود شاید اثرش هم بیشتر می شود اگه دیگه هم شده در صورت یاب این طبق قوانین خودشون می بایست این رو در واقع افشا می کردن، افشا نکردن، دیرتر به فشار مردم بر این FBI می ده و اینو بیان شده، حتما نادرست بوده. تازه ما نمیدانیم، بسیاری از مسائل پشت پرده هستن، بسیاری از مسائل پشت پرده هستن، ولی با این حال من میتوانم به راحتی بگویم که دو نکته بسیار بسیار مهم در پیروزی آقای ترامپ نقش داشت. یکی در واقع شکست اسلامگرایی اوباما و دولت مردانش بود. من به باور من مهمترین مسئله که الان باید پرداخته بشه اگر بهش آسیب شناسی بکنیم، شکست در واقع آقای اوباما بود، یعنی یک گرایش بزرگی، و دوم در واقع ترسی که مردم از این دین یا این ایدئولوژی اسلامی با پوست و استخون خودشون دارن درک کردن و میبینن و لمس کردن. این دو تا نکته به باور من بسیار تعیین کننده بوده. ولی حالا ما اگر شما میگوید که خب این میتونه نقش داشته باشه FBI در ارتباط با آقای خانم کلینتون، میتونه داشته باشه، ولی نه به اون صد گستردگی که اگر این بیان نمیشد فکر نمیکنم خانم کلینتون پیروز میشد.
به نظر شما یعنی در مورد پروژه داعش سازی حزب جمهوری خواه نقشی نداشته؟
به باور من خانم دلفانی تمام نقش داشتن. من بسیار کارهای در واقع کلیدی و کلان کشوری مثل آمریکا تمام میشه باید گفت اپوزیسیون هم نقش داره، یک کشوری مثل دیکتاتور، مثل کشور اسلام زده خود ما، همه تصمیم ها رو یک نفر یا یک گروه، یک باندی از یک دیکتاتوری نام آقای خامنه‌ای و دستیارانش و سران سپاه پاسداران بسیج در واقع فرمانی رو بیان میکنن و انجام میدن، به اجرا میرسونن و همه من فرمانبر باشن. در کشورهایی که دموکراسی نسبی هست در واقع یک حزب بزرگ مثل حزب دموکراتی تصمیم میگیره و حزب جمهوری هم جمهوری خواه هم با اون گستردگیش در کارهای کلان با هم دیگه به گونه به توافق میرسن. من شما تردید نکنید در آینده نزدیکم که آقای ترامپ سر کار بیاد، من فکر نمی کنم سیاسی یا چشمگیر باشه دیدگاهشان. در واقع میشه باید گفت هر دوتا در این رابطه به باور من نقش داشتن، ولی در بزنگاه هایی که ما دیدیم مثلا در رابطه با کشور ما، همطور که شما میدونید با شنوندگان شما در واقع به باور من آگاه هستن، ما ایرانی ها در تبعید و با پوست و سوان خودمون در واقع حکومت اسلامی گونه ایش رو در ایران دیدیم و داریم میبینیم و برای ما مسئله بیشتر ایرانه. من هم اگر دیدگاه خودم رو به صورت بررسی کنم دوست دارم هرچی بیشتر دموکرات ها، یعنی هر گروهی که دموکرات باشن با دموکراسی هم خانی بیشتر داشته باشن، جهانگرا باشن و با مردمشون حق شهروندی برابر رو رعایت کنن، مراتب زیباتر و انسان با اون همخوانی تره. ولی چون ما سرزمین ما ایران برای ما بسیار مهمه، هر گروهی، هر مردمی، هر کسی که چشم بیشتری، بینایی بیشتری به سرزمین ما داشته باشه، کمک بشه به گونه ای که آگاهی مردم ایران بیشتر بشه و بتونن از زیر بار ننگ این رژیم خلاص و رها بشن، اون برای ما برجسته است.
به نظر شما انتخاب ترامپ به نفع مردم ایرانه یا به ضرر مردم ایرانه؟
من به باور من هیچ زیاد فرقی نمی کنم، ولی من تقریبا میتونم بگم که بنا به تجربه‌ای که داریم، اگر یادتون باشه اول انقلاب که جمهوری اسلامی کارمندای سفارت آمریکا رو به گروگان گرفت و 444 روز در زندان نگه داشت، رگان با یک اولتیماتوم در واقع که داد تمام زندان ها دست پا زندان هم دیپلمات های در زندان رژیم جمهوری اسلامی دا با همون سرانش مثل آقای خمینی رهبر انقلاب کبیرش بلافاصله از ترس تحویل داد. به باور من سیستم جمهوری اسلامی سیستمی هست که با قدرت که باش برخورد بشن بهتر در واقع تسلیم می شود. تنها اگر ترام به گونه مثل ریگان برخورد کنه، چون با قدرت برخورد کنه جمهوری اسلامی در واقع بسیار شکننده خواهد بود. شکننده جمهوری اسلامی در درون و برون به سود مردم ایرانی که بتونن شورش‌های خودش و خیزش‌های خودشون رو آغاز کنن یا پی بگیرن. ما یادمون هست یا یک گفتگوی کوتاهی هم با هم داشتیم در رابطه با پاسارگاد و سالگرد خروج بزرگ در هفتم آبان. در نتیجه جمهوری اسلامی سیستمش گونه ای که از هر چی قوی‌تر و از دریچه قدرت برخوردار باشن باش در واقع بسیار شکننده تر خواهد بود. ولی ما دیدیم که ما بسیار بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک بود و بسیار با هم دیگه به گونه های گونه نرم و بسیار با شکیبایی با هم دیگه گفتگو داشتم و ارتباط و پیوند و دستاوردی رو به بار نیاورد و اونا با این گونه برخوردی که میبینن خودشون رو در واقع قوی تر احساس میکنن و به مردم ما ظلم بیشتری میکنن. یعنی در واقع به گونه فریب میدن، با فریب کاری هایشون دستشون باز میشه برای کشتار، برای زندانی و در بند قرار گرفتن دادن مردم ایران. شما نگاه کنید این دولت تدبیر و امید که بسیاری از رسانه‌های گروهی و بسیاری از وابستگانی که در درون و برون ایران داشتن بسیار دلبسته بودن که این دولت آقای روحانی مراتب بهتر باشه و برای مردمان نان آورد، برای مردم آزادی آورد. ولی ببینید شما طبق آمارهای جهانی و حتی خودشون تعداد کشته شدگان و اعدام شدگان بیشتر شده، فقر و نابرابری و علاوه بیکاری بیشتر شده. در نتیجه از این سو که ما نگاه کنیم به وضعیت مردم سرزمینمان که چه پدیده‌ای چگونه چه سیاست‌هایی میتونه سود مردم ما باشه، اون بعد از هم بررسی میکنه که اگر با سیستم رامی به شدت قدرت برخورد بشه به ضعف کشیده میشه و این ضعف باعث میشه مردم ایران این ترس تاریخی که بر جان و روانشون مسلط شده ریخته بشه و بتوانن کارشون رو انجام بدن. یعنی کارشون همون خیزش و بیزاری که از سیستم دارن درونشون نهفته خاموشه و اون خاموشی روشنگره و یه خون با یک بتوانن حرکتی سیستم به عقب بکشن یا سرنگون کنن که این آرزوی فکر کنم بسیاری از ما ایرانی هایی هست و امیدواریم هر چیز سر به انجام برسیم.
بله، وای بر ما که یک آخوند رئیس جمهور کشور ما شده، وای بر ما که یک آخوند نشسته جای که کوروش بوده و یک نفری از همین رژیم آخوندیسم، یک نفر جدیدی نبوده، کسانی که دل بستن به این که روحانی براشون آزادی بیاره، اقتصاد بهتر بیاره یا هر مسئله دیگر حقوق بشر رو رعایت بکنه. همونجوری که شما خودتون اشاره کردین، چون این رژیم ذلیل کش هست به همجد احتیاج داره به که قدرتی بالا سرش باشه که برخورد سختری باش داشته باشه. حالا امیدواریم که با ترامپ بشه شرایط مردم ایرانی مقدار بهتر بشه و به هر حال 37 سال این رژیم خیلی طولانی مونده و امیدواریم که یه مقدار با تجربه که مردم ایران کردند متوجه شده باشن که باید چه کار کرد و 37 سال گذشته. اینجا دیروز برای گرامی داشته یاد جانباختگان دهه 60 ما یک برنامه داشتیم در فورس هاوس زوریخ که جناب اسفندیار منفردزاده هم حضور داشتن و ایشون میگفتش که ما همه خیلی اشتباه کردیم و اگر بتونیم اینو بپذیریم که دگراندیش باید وجود داشته باشه و در واقع ما به جنبشی که برای آزادی برای دگراندیش داشته باشیم، شاید اون موقع ما بتونیم موفق بشیم که اون آزادی واقعی رو که میخوام در کشورمون داشته باشیم. به هر حال دموکراسی خوب و نوینی برقرار بشه، چون دموکراسی میتونه اون دموسش آدمایی باشن که مثل همین پاسداران و غیر و زاله که اینا به اصطلاح خودشون فکر میکنن رأی دادن و گفتن جمهوری اسلامی آریانه و فکر میکنن برنده شدن، میتونه اینجوری هم باشه. متاسفانه به هر حال به پایان برنامه نزدیک شدیم. اگر نکته به خصوصی دارین که میخواین با شنوندگان در میون بذارین بفرمایید.
من میخواستم با کشتار دهه 60 که برنامه داشتیم این نکته رو بگم که آن موقع مردمان ما، گروه روشن اندیش ما، یک اشتباه حالا آقای منتظر هم سر نازنین ما در این رابطه سخن گفتن، دستشون درد نکنه، زبانشون پرتوان باش. ولی آن موقعی که در زمان بختیار آن سیستم میبایست رفرم بشود و نیازی به انقلاب نداشتیم و اگر اون کار نمیشد سرزمین ما گونه دیگه بود.
بله اشتباه زیاد شده.
بله این دوستان ما حالا که در واقع این سیستم ماندنش در چند دهه دیگه سرزمین ایران به گسستگی و نابودی و خوش شدن می انجامد، درست مثل زمان پایان دوره قاجاری اصلا سرزمین ما. این دوستان وابسته ما به دلایل گوناگون میگویند نه الان این سرنگونی رو کار ندارن، میخوان رفرم کنن. یعنی درست برعکس، آن موقعی که ما باید به رفرم میپرداختیم و قابل رفرم بود
نه سیستم. بدون سرنگونی که رفرمی انجام نمیشه.
همه میگویند نه ما باید رفرم. درست برعکس. یه نکته هم من یادم رفت بگم، این که شما برای اینکه من گفتم گرایش آقای اوباما، اینو در واقع من تا اندازه به یک نکته بپردازم، چند نکته هم بهش پرداخته بودم. آقای اوباما چرا در دوره اول که ایشون انتخاب شد بعد از مصر تشکیل بود عربستان سعودی، دست آقای ملک عبدالله دیکتاتور در واقع پلید آن کشور رو ماچ کرد، بوسید؟ این دلیلش چی بود؟ اینو من فکر کنم هر کسی اندکی آگاهی داشته باشه بسیار پرسش انگیزه و اگرم نشنیده یا ندیده میتونه اینو در واقع پیدا کنه که چرا ایشون دست یک بزرگترین کشور دنیا که رئیس جمهور و نمایندش آقای اوباما است، چرا باید دست پلیدترین، یکی از پلیدترین در واقع دیکتاتورهای جهان ببوسه؟
بله با سپاس از توضیحاتی که دادید.
همچنین
روز خوب براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر.
سپاس، روز بر شما خوش باد.
درود بر شما. دوستان نازنین، ترانه گنجشکک عشیمشی رو با صدای فرهاد گوش میکنیم.
لبه بوم ما مشین، بارون میاد خیس میشی، برف میاد گل نمیشی، میفتی تو حوز نقاشی، خیس میشی گل نمیشی، میفتی تو حوز نقاشی. قصاب باشی کین میبزه، آشپز باشی کین میخوره، حکیم باشی گنجشکک عشیمشی، که عشی مشی لابه بوم من مشین بارون میاد خیز میشی باز میاد گله میشی میفتی تو حوز نقاشی خیز میشی گله میشی میفتی تو حوز نقاشی خوشه قصاب باشی کی میپزه آشپز باشی کی میخوره حکیم باشی گنجش گکل عشی مشی
سلام و ادب دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ. دیشب برنامه ای رو که همونجوری که خانم عرفانی اشاره کردن در رابطه با زندانیان دهه 60 داشتیم که برنامه بسیار پرباری بود. آقای مهدی سلطانی از زندانیان سابق، خانم مینو همیلی ایشون تشریف آورده بودن و آقای اسفندیار منفرزاده که همه دوستان از تجربیات خودشون گفتن و مهمترین جاش و بهترین قسمت برنامه قسمتی بود که آقای منفرزاده داشتن به اصطلاح پیانو می‌نوازیدن و ضمن اون تجربیات خودشون رو می‌گفتن در ارتباط با فعالیت‌هایی که اون زمان انجام دادن و در واقع صحبتی که ایشون داشتن خب برای من خیلی جذاب بود. یکی از بهترین صحبت‌هاش این بود که خب باید اشتباهاتی که به هر حال اپوزیسیون کردن رو بپذیرن و امیدی که ایشون به جوانای ایران داشتش خیلی خوب امیدی بود که میگفت این جوانای میتوانن آینده ساز مملکت باشن و ما باید به اینا به اصطلاح اون چیزو میدون رو بدیم. مهمترین چیزی که خیلی برای من قابل تقدیر است از آقای منفرزاده، ایشون انسان بسیار والایی هستن. در عین اینکه انسان بزرگی هستن خیلی هم خاکی و تواضع دارن. این خیلی خیلی بله صدای شما رو دارم بفرم.
بله
بله هر حال بله همجور که عرض میکردم ایشون در این حال که آدم بسیار بزرگی هستن بسیار هم متواضع هستن و با تشویقهایی که میشدن مثل که ما گفتگوی داریم با آقای احسان فتایی، بگم واسه شد خانم عرفانی
جناب فتایی صدا من میشنوین؟
بله،
درود بر شما. جناب امیری با شما صحبت ادامه میدن.
خب دوستان عزیز، ما گفتگوی داریم با آقای احسان فتاحی، نویسنده، روزنامه نگار، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق. عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای احسان فتاحی و تشکر از اینکه پذیرفتین با شما گفتگوی داشته باشیم.
آقای فتاحی صدای من دارید الان؟
بله صدای شما رو الان دارم. سلام.
خب عرض سلام دارم خدمت شما، تشکر میکنم که پذیرفتین با شما گفتگوی داشته باشیم.
خواهش میکنم. درود منم بر شما و تمام شنوندگان عزیز.
خب کمی در رابطه با خودتون بگین، در رابطه با دستگیریتون، در رابطه با فعالیتاتون که شما رو چرا دستگیر کردم و چه اتفاقی برای شما در زندان افتاد.
کنار تحصیلات دانشگاهی که درس میخوندم، درس های علوم دینی هم میخوندم و در
آقای فتایی، شما همونجوری که منم میبینم و دنبال میکنم کارهای شما رو، میبینم که مقالات بسیاری رو در سطح گسترده در فضاهای مجازی و اینترنتی از شما من شاهدش هستم و جای بسیار تشکر داره. در رابطه با شرایط زندانیان سیاسی برای ما بگید. شما خودتون زندانی سیاسی عقیدتی بودین، الان شرایط زندان ایران چجوری هستش؟ یعنی زندانیان سیاسی در چه شرایطی هستن؟ اینا رو کمی میتونید برای ما توضیح بدین؟ وضعیت
حضورتون عارضم، هرچه من خیلی صدا
شما آقای فتایی که این وقت رو در اختیار ما گذاشتیم، ما امیدواریم که یه روزی به اسم ما زندانی سیاسی نداشته باشیم و تمام زندانی سیاسی آزاد باشیم. ممنون از شما.
خواهش میکنم. مرسی. تشکر.
دوست نظریم به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود. شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ساقی تو بیا برنامه رو به پایان میرسونیم.
ساقی به خدا خون شد دل ما تو جام شرابم، زین چشم ترم سوزر جگرم سرمست و خرابم، بوتش بگرم بنشین ببرم بنشین ای جانم، نگران تو چنان نگران از خود مرانم، ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی، دم ترگو افسانه جام دگر ایمانه، ساقی دست من بر دامان تو، جانم قربان آن چشمان تو، بار کن بار دیگر پیمانم، بگذر از دنیا ما از هم یک دم، ساقی دلم شکستی آخر تو هم که مستی، دم ترگو افسانه جام دیگر ایمانه، ساقی به خدا خون شد دل ما تو جام شرابم، زین چشم ترم سوزد جگرم سرمست و خرابم، بوتش بگرم بنشین ببرم بنشین ای جانم، شده هم نگران تو چنان دگران از خود مرانم.